سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی، حضرت آیت الله العظمى حاج آقا مجتبی تهرانی، جلسه 1857، هفتم فروردین 1380، برابر با اول محرم 1422، موضوع تعاون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، واتقوا الله ان الله شديد العقاب. جلسه گذشته عرض کردم موضوع بحث ما دو چیز است، یک مسئله همین تعاون است به بر و تقوا و عدم تعاون نسبت به اسم و عنوان، و موضوع دوم مسئله امر به معروف و نهی از منکر است، که البته این دو با هم رابطه تنگاتنگ دارند. فعلا من وارد اون بحث نمیخوام بشم، و به مناسبت ایام عرض کردم که قیام حسین علیه السلام بر محور همین معنا بود، یعنی دو چیز، یک مسئله عدم تعاون نسبت به اسم و عدوان که نمودارش همون حرکت حسین علیه السلام از مدینه به مکه و روز ظهورش، و مسئله امر به معروف و نهی از منکرش مشتاق اتمش همان حرکت از مکه به سوی کوفه که در جلسه گذشته عرض کردم که میتونیم ما به این نحو جنبه تطبیقی درست بکنیم. خب قبل از آنی که من وارد بحث بشم، برای روشن شدن به تعبیر مطلبه ها مصب به بحث این رو عرض میکنم، انسان دارای دو بعد است، یک بعد مادی دارد، یک بعد معنوی دارد، یعنی شبهه‌ای نیست. در بعد مادیش اینطور است که به تنهایی نمیتواند او امور معیشتی خودش را اداره کند. تعبیر ساده کردم، نمیخوام برم تو قالب اصطلاحات مدنی به تب از تو کزا، من همچه زد آوردم پایین بلدی مردم، یعنی احتیاج به همکاری دارد. به تعبیر ساده منم خیلی مطلب روشنیست در بعد مادیش و معیشتی زندگی دنیویش، حالا هر چی تعبیر کنید ازش. در بعد معنوی اونجا این بحث مطرح است، در اونجا هم باز در سیر معنویش احتیاج دارد به همکاری، به تعبیر که حالا برسیم ببینیم یعنیش. تنها نمیتواند اداره کند خودش را از نظر معنوی، احتیاج به دستگیری دارد، هم از نظر معیشت مادیش، هم از نظر چی؟ سیر معنویش، هر دوتا. به تعبیر دیگر انسان چه در بعد مادیش و چه در بعد معنویش خودکفا نیست. همچنین خیلی ساده گفته بیرون. خب چون خودکفا نیست، نمیتونه خودش را اداره کنه، احتیاج به اعانه دارد. این بحث اینجاست، کمک، همکاری، هر تعبیری بکنید شما. هم در زندگی مادیش احتیاج دارد به دیگری، هم در چی؟ با بعد معنویش احتیاج داره، هر دوتوش. و مسئله اعانه اینجا مطرح میشه، توجه میکنی چه هست کردن، تعاون اینجا مطرح میشه. حالا میرسیم که آیا فرق است بین تعاون یا اعانه، اینم بعد عرض میکنم من. خب در اینجاست به این که آیا از دید مکتب الهی هر تعاونی چه در بعد مادی معیشتیش زندگی دنیایش و هر اعانه و کمک و مساعدتی در بعد معنویش به هر شکل این امضا شده است، پسندیده است یا خوب دارم؟ یعنی فرض کنید یک کسی وضع زندگی مادیش لنگه، داشت کنید من میخوام اینو کمکش بکنم، نعوذ بالله برم سرقت بکنم مال یکی بدمش بخوره، بگم این بکر قضیه که دارد از امام صادق صلوات الله علیه، بعدم استدلال با آیه شریفه کرد نونا رو میدوزید به فقرا، بهش اشکال کرد امام صادق علیه السلام، برو من میشه تو آیت قرآن هم نعوذ بالله سرد نمیشه، من جا قبل حسنه فلهو عشر از امثالها، اگر کسی یک عمل نیک انجام بده ده تا چیز داره بهش پاداش میدن، اما چی؟ من جواب سیعه چی؟ فلا یجزا الا مثلا، یه دزدی کردم یه کیفر، اما یه دونه اونجا رفتم حسنه انجام دادم ده تا پاداش، یکیش در میره نه تا تش میمونه. همشه مثلا چهار عمل اصلی هم سرت نمیشه نعوذ بالله. من مثال زدم که به هر شکل دقت کنیم. آیا از دید مکتب‌های الهی به هر شکل تعاون پسندیده است؟ در چه زندگی، گوش کنید، چه بعد مادی هم معنوی، هر دوتا رو گفتم ها، خوب دقت کنید، من هر دو رو مطرح کردم، دو بعدی هستیم ما و هر بعدمونم ما در این دنیا بخواهیم ما نسبت به او به استقامت پیدا کنیم یا اداره کنیم خودمون رو، احتیاج داریم به مساعد، آره به هر شکل مساعدت یا نه، این بس درست. من همچنین کلیش رو گفتم من که خواستم به تعبیر خودم روشن کنم مذهب به آیه شریفه رو، چه چیز رو در این آیه هدف گیری شده، توجه کنید تو این آیه این هدف گیری شده که به هر شکل چه همکاری کردند شد، چه در بعد چی مادیش، به هر شکل این قانونمندی دارد در چی اسلام، به تعبیر دیگر یک اصل اساسیه سنت اسلام در همین آیه است، اصل اساسی سنت اسلام است. تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیرش هم تو همینجا میگه، میگه این یک علت، او تعبیر میکنه به خدمت اون اساس سنت اسلامی، تعبیر میکنه اساس سنت اسلام، بله اصل اساسی سنت اسلامی در این آیه است که حالا من عرض میکنم. جلسه گذشته من اشاره کردم، من برای اینکه بحثی که میخوام بکنم بدونید که بحثیش که قابل تردید نیستش از نظر مباحث علمیمون، و عرض کردم سوره مائده از اون سور مفصله است که آخرین سوره است از نظر سوره مفصلات که بقیه قمر اکرم نازل شد قبل از وفات. حالا نمیخوام برم تو تاریخ، بعضی میگن دو ماه قبل از وفات بوده، نه من به ایناش کار ندارم، شد چون تو همین سوره هم هستش مسئله قدیر را، میدونید که الیوم اکملت لکم دینکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، تو همین سوره است، توجه کنید این آخرین چیز بوده. حالا من یه دو تا روایت میخونم بعد وارد بحث میشم. یه روایت از پیغمبر اکرم، یکم از علی علیه السلام در خطبه حجت الوداع، دیگه معلومه دیگه حجت تو مازی حجه بوده دیگه ها، بچه‌م دوم و بچه‌م پیغمبر اکرم چه؟ وفات کرده. در اونجا. یه جمله‌شو می‌خونم. ایها الناس ان سوره المائده من آخر القرآن نزولا. سوره مائده یه اون آخرین سوره است که از قرآن نازل شده است، فرود آمده است. فأحلوا حلالها و حرموا چی؟ حلال. یعنی اینو بدونید حکمایی که تو این سوره هست از حروم و حلال الاچی دیگه این تغییر پذیر نیست به هیچ نمیم. من اینا میگم تا بریم سراغ خودش بینیشی. یه روایت دیگه داریم که از علی علیه السلام گفتم، یکی از پیغمبر اکرم که از علی علیه السلام دارد، حضرت فرمود و کان من آخر ما نزل علیه، یعنی علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. چون خیلی روایت مفصله، من فقط این قطعه قطعه شدارم میخونم، من مورد نظرم. و کان من آخر ما نزل علیه چیه؟ سوره المائده. فنسخت ما قبلها ولا ینسخها شیء. احکامی که در سوره مائده هست ممکنه به این که داریم هم چند جاش نسخ کرده احکام دیگری را که در سوره های دیگه بوده، اما حکمایی که تو این آمده هیچ قابل نسخ. اصلا من میخوام صرف کنم برم جلو. رضا منم عرض کردم که اگر کسی احکام وارده در سوره مائده را بخواهد خدشه بخواد وارد کنه، این معناش نیست که خدشه بخواد به اسلام وارد کنه و خدشه در اسلام روش است. خب بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که این آیه شریفه که در سوره مائده است، آیه دوم هم اول سوره که وارد بشیم، این دارد یک اصل اساسی سنت اسلامی را برای روابط اجتماعی مطرح میکنه. چون ما گفتیم انسان چه؟ در دو بعد مادی و معنویش محتاج به چیه؟ به غیر. یعنی چی؟ یعنی این رابطه باید باشه. چگونگی این رابطه و کمک کردن و کمک گیری است از یک دیگر. خیلی اساسی است. پس من عرض کردم که جنبه عملیش خیلی قوی است. اینو دارم مثلا منی که محتاجم از نظر زندگیم دنیویم به غیر، غیر چگونه با من چه همکاری داشته باشه و او که محتاج به من است من چگونه با او همکاری داشته باشم. و همچنین نسبت به چی؟ سیر معنوی. تنها که نمیتونم، که احتیاج دارم اونم به من، باز اینم. پس بنابراین یه اصل کلی است در روابط چی؟ اجتماعی. در دو بعد چی؟ مادی و معنوی. خب نگاه کن خلاصش کرده. این اصل اساسی داره. خب از خصوصیات این آیه این است که هم درش جنبه اثباتی دارد و هم جنبه چی؟ نفی. خب دقت کن حرف من رو. شما میری پیش طبیب، چون میگه خدمت تو عرض شد که فلان چیز رو نخور، بده این بده این بده 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 چیزی خوبه. این یه وقتی کامله دستور زمین که هم جنبه اثباتی درش باشه همچی جنبه نفی. هر دو دوش انسان در دنیا زندگیش به این معنا زنده بودن، هستیش در دنیا بر محور چیه؟ اعانه است. درست یا نه؟ چه گونگیش؟ چه چیزایی رو کمک بکنم، چیزایی رو چیه؟ از اون طرف کمک چیه؟ نکنم. تو نقش سازندگی داشته باشه، نقش تخریبی چیه؟ نداشته باشه. این باید کامل که باشه. اینه لذا آیه نگاه کنید،
اول جنبه اثباتیش مطرح میکنه، بعد هم جنبه نفیش مطرح میکنه. و تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، که بعد دوندونه اینا رو من هر کلمش رو من بحث میکنم میخوام بگم کامله. این دستور عمل الهی گوش میکنید، یعنی این اصل اساسی کامل کامل. خب حالا من وارد میشم در اصل بحث. بحث اول اینه که تعاون یعنی چی؟ اولین کلمه و تعاونو علی البر و تقوا، بعدم ولا تعاونو، اثبات نف روی یه چیز تعاون. من از باب این که اونایی که اهلش هستن بدانن که من این حرفا رو دیدم و خدمت رو هستم میدونم، در باب تعاون خدمت رو هست شود که دو تا تصویر من میکنم. اول تعاون به این معنا که باب تفاعلم هست که دو نفر با هم یه کار بکنن، که بهتر از این مثلا بگم جنبه ادبیش مثلا هیئتش تفاعل اقتضای اثنین کند که دو تا باشن، دو نفر با هم یه کار بکنن. مثلا فرض کن یه شیء ثقیل سنگینیست، تنهایی اون نمیتونه بلند کنه، شو منم نمیتونم بلند کنم، یه سرش اون یه سرش من بلند میکنه، یه کاره ای بلند کردن این سنگ از زمین، درسته یا نه؟ یه کار بود، اما این یه کار رو ما دوتا با هم کردیم. بعضی اینه که به اصطلاح ما دقت نظر کامل نداشتن، تعاون اینجور معنا کردن. خب این یه تصویر، اشتراک در فعل واحد اصطلاح ادبیش. دو و این است که یک کسی اصیل باشه در یک کاری و دیگری برای کار او شرایطی رو مهیا کنه. حرفم گوش کنید، شما گفتم این مقدار بحثم طلبه میشه، باشه یه خودی چیز بزن این خوبه کلا سرتون نزن از دختی مهم. یکی اصیل در یک کاری تاجه کردی، یکی دیگه نه، این میاد چی کار میکنه؟ تهیه اسباب برای او میکنه، شرایطی فراهم میکنه ولی کار او میکنه. باز کنید الان مثال شرورش بزنم خیلی روشنه، کسی میخواد آدم بکشه چاقو بگیر دستش، اون آدم رو کشته، تو که نکشتی که، اما تو چاقو رو دادی دستش، تهیه مقدمات کرد، اینه بشکن اعانه. خب میخواد بره سرقت بکنه، دزدی کنه، ها؟ تو چی کار میکنی؟ فرض کن حالا مقاکل نمرده اون میذاشتن بالای نمرده اون میرفت در دخول بردو نمرده اون بهش بده اتاب نرفتی نمرده اون رفت دوزی رو اون کرده. تعاون کدوم یکی از این دوتاست؟ اشتراک در فعل واحد، فعل شخصی واحد هست شو؟ یا نه مسئله این است که یکی اصیل در کار است، دیگری کمک و مساعدت است. جواب اونایی که اهل دقتن بهشونم میگم برید، و اون اینیست که هم لغت و هم عرف دو ببرد براجع کنید، برید با قاموز منجد هم چی چی اوانه بشو بیا به معنای مساعد میارن شو؟ کمک کن. کمک که میگیم مساعد، یعنی یکی اصیله در کار ولی دیگری چی کار میکنه برای او شرایط رو چه مهیا میکنه، به قول ما اسباب رو برای او مهیا میکنه. این رو میگه، این از نظر لغت و عرفش. آیه شریفه، حالا من برم سراغ خود آیه چون بحث ما راجع به آیه است، آیه هم نظرش همینه، اصلا غیر این نیست. و میگن اونا که علف ازلن گوش کنن، و اونیست که صدر آیه خطاب به مؤمنینه، درد یا ایها الذین آمنوا، شو چند تا مطلب، و تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم چی و العدوان. اگه اون معنا باشه معنیش اینه که تمام مؤمنین باید با هم جمع بشن یک کار بکنن. مثل که یه سنگ افتاده همین، باید هر کسی یه انگشت زیرش بذاره. اصلا این نیست معنای آیه. گوش میکنید چه میخوام بگم؟ هیچ این نیست. مال بی توجهیه. این نیست مسئله. چه بس آیه هم همینه. حالا عزم کنم. من روایت مالا بعد میخونم. مسئله این است به این که اونی را که به قول ما از نظر ظهور عرفیست در آیه اینه که بابا هر مؤمنی کمککار دیگری در عمل خیر و تقوای او باشد. چون تو تهیه اسباب برای او بکن، چون به تنهایی نمیتونی. اونم برای تو مقدمه. هر کدوم کار خودتونو میکنی، درسته یا نه؟ اما از نظر مقدمات چون تنهایی چیه؟ نمیتونی کار رو پیش ببری؟ من عرض کردم حالا میرسیم ما. چه از نظر امور معیشتی، چه از نظر معنوی، هیچ فرقم نمی کنه. حالا من بعد انشاءالله اینا رو باز میکنم. این مراد اعانه است. درسته. نمیدونم فرق بین کذا در چه میدونم حیات افعال و ابواب هستش شما میگین. اما غفلت کردین. هیچ وقت نباید شما ریشه لغت بذاری کنار بچسب به هیئت. حالا من چی بگم؟ یه جای حرفا نیست. ماده رو ول کرده رفته سراغ هیئت. وا تو خدا خیره داره. از اون خود جوهره مادیه به اصطلاح ماده اعوانه معناش مساعدت است. این حرفا یه چی؟ گوش کنید. حالا من بگذرم از این حرفا. دارم میبینم یه خفته مدرسه هست اینجا. خب در اینجا اون چرا که مورد نظر در آیه است اینه، بحث کمک. توجه کنید، کمک این قانونمند است در اسلام. ثابت بگم همه احتیاج به کمک دارن، اما مطلق نیست. بله بایدم بشه. این قانونمند است. خب من حالا یکی دو تا باید بخونم. روایت مفصلی است. خدمت تو عرض شود که روایت در بهار جلد 74 حدیث 89 در باب مسئله قضا و حاجت مؤمن در اونجاست. از امام صادق صلوات الله والله فی عون المؤمن ما کان المؤمن فی عون اخی. این که گفتم بگیم حتی در استعمالات علمت و عرشه ما هم همینیست که من گفتم. فنتفعو بله به کذا که من بقیه روایت میکنم. یا در یه روایتی از پیغمبر اکرم است، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر اخوانک من اعانک علی طاعت الله. یعنی چی؟ بهترین بردن اینه که تو رو چه کمک کنه به اطاعت خدا. یعنی دوتا یه نماز بخونی. آقا چی میگن اینا؟ دوتا با هم یه روزه بگیرین چون یه کار باید بشه دیگه. مثل سنگ پنج کردن این نیست. خیر و اخوانک من اعانک علی طاعت الله و صدک چی ان معاصی و ام و امرک یا بله و صدک ان معاصی یا بله و امرک به رضا. حالا میگه اینجا اعانه است، تعاون نیست کذا. اینا همش یک بیشتر معنا نداره و همون چیزی من عرض کردم. یا خیر الاخوان من اعان علی المکارم از علی علیه السلام است. خیر الاخوان المساعد علی چی اعمال الاخره. تعبیرات زیاد ما تو روایاتمون داریم. عرضم این نکته بود و این است به این که قدر مسلم اون چه که در آیه به قول ما قدر متیقنه مسئله چیه؟ کمک کردنه. فهمیدی چی میخوام بگم؟ اون از اصالت داره، تو هم حالش میدی به یک معنا. گوش کنی این مسئله مطرحه تو آیه. و این عرض کردم از احکام مسلمه و از اصول اساسی در اسلام در روابط اجتماعی است که چگونگیشو داره بیان میکنه، هم جنبه اثباتش هم نفیش رو میگه. این تا میگه. خب اما امام حسین علیه السلام که من عرض کردم، گفتم به اینکه دو تا موضوع بوده، یه دو تا چی مطلب بود، این معنا رو در مسیر خدمت و عرشبت که ایشون میومد بهش عملم میکرد، که ما ازش تعبیر میکنیم به استعانه. حسین علیه السلام کنش بود. موقعی که از مکه امام حسین علیه السلام حرکت کرد به سوی کوفه، شما ببینید تا روز عاشوراش هم همینطور بود. و اون ایست که این اصل اساسی که بر هر مؤمنی لازم است، مؤمن دیگر را در چی؟ در عمل خیر انجام دادن، که حالا بعد میرسیم، بر و تقوا این کمک بکند. و از اون طرف هم چیه؟ راجع به اسم عدوان چیه؟ کمک نکند. اینا رو مطرح میکنه. و حتی این عرض بکنم، با شکلای مختلف، هم برخوردهای شخصی داشت، هم حالا میرسیم بعد از کنم نامه نوشتنها بود. و عجیب اینه، پیغامم میداد. حالا من برم سراغ پیغام. حسین علیه السلام به ثعلبیه رسید. اونجا وارد شد و نگاه کردید به این که یه خیمه و خرگاه و بساطی هست، معلوم شد اینجا کسی هست، یعنی اینجا مشغول زندگی است. و حضرت تشریف بردند و یه پیر زنیست اونجا، ازش سوال کردند که این مربوط به کیه؟ مشکل ها مال فلانیست. حسین علیه السلام از در ظاهر چیز نکرد و من در بعضی از تواریخ دیدم به این که حضرت که رسید اونجا نیزه در دستش به زمین هم زدیشون. مطمئن شد که یه مقداری توقف شد، استراحت کردند و بعد حضرت بهش فرمود، حرکت کردن خودشون برن. حضرت بهش فرمود به این که به این پیر زن گفت وقتی اومد بهش بگو بیا پیش ما. جالب اینه که این تشکیلات پیرزن اینا نصرانی هم بودن، مسلمان هم نبودن، اینا در تاریخ نصرانی است، از چیز هم نیستن. بیا پیش ما بهش بگو از قلم. بعد حسین ازم حرکت بکن. اونم رفتود به صحرا دنبال کار خودش، روز تایی بود، بر میگرده میاد. حالا در تاریخ اینجور نوشتن که حسین اسلام وقتی نیزه را از زمین بیرون کشید و بره، جای نیزه آب سرازی شد چشمه. شما میدونید در باب زمین حجاز زمینی است که اونجا خدمت تو عرض شود که خیلی آب کمه، یعنی ارزشمند اونجا یا با آنهای قرف زیاد
آب زمین بسرش که از نارسی چه خبر از من هم سوال کرده، من هم گفت وقتی اومد بیم بیا بشم. تو کجا؟ حالا اونایی دیگه مسلمون بودن چه بودن؟ آنیا برشون چه بودن؟ مسئله تعاون آقای مومن مومن هم نیستش به اون صورت. خب دیگه معلوم آقا وقتی آقایت این باش باشه یک مردی منقل بشه این خواهد آخر مردم تو به نهایتی کرد بلند شده تمام بساطی کرد سریع خود چون میشوند. خب میشوند در تاریخ وقتی هم که رسید خود اون بوهای مقامسه شو که بوسیدن. مادرم همینجور اسلام میکنم. جفت شدم مسترهایی بودند و همسرم داشتش دید. نگاه کنید. پیغام برای اعانه نسبت به دل و تقوا. بیا کمک کن به دل و تقوا. که میورد. هم به واسم بکن. سن روز عاشورا وقت اینکه ایستاده بودن تماشا میکردن پسر و مادر و همسرش. چند روزی هم بود ازدواج کرده این جوان، همین میخواد بره به میدان، دارد در مقاطعی که مینویسن به ممانعت میکرد همسرش. هرچی مادرم گفت برو، ما اصلا اومدیم اینجا چی؟ تمام زندگی رو برداشتیم جمع کردیم، این همه بیابونات طی کردیم،
خط عوض کردیم شد چی تو شده حالا تو نمیری برو ای مادر تعقیب میکرد همزاش تو بود بالاخره به این رضا دادن همسرش بهش گفتش که بریم پیش حسین علیه السلام برم اونجا اونجا برم محل دارن این تو جوان اومده لا لا والله قسم انسان شرمنده میشه یک اون بگه مسلمونم بعد بر علیه اسلام بیاد نعوذ بالله